أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطاهرين. حالا اسم کوفه بس آمد، بد نیست یک کار تازهی بشه و واقعا نحو رو دو مرتبه بررسی بکنم و با دور از این اختلافات دینی و مذهبی برای شناخت لغت عرب راه درستیه. خیلی از این حرفایی که متعارف بوده تا حالا ممکنه غرض نتیجه فرق. خب مرتبه اخرى، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحثی که بود راجع به این روایتی بود که از کتاب جعفریات آوردیم، یه نکته ای رو دو تا نکته دیگه مونده، حالا ترس کردیم این محل بحث ما نبود. این روایت در کتاب جعفریاتی که الان ما داریم، همین نسخه هندی، در ضمن مجموعه است به نام کتاب السیر و الاداب، اسم عنوان کتابش اینه در جعفر. اما در کتاب خود مرحوم نجاشی، میبینه خارج از درس گفتیم هفته گروز گذشته یا داخل بحث، کتاب از سنن و آدابه، به جای سیر سننه، و در عبارت شیخ طوسی هم همینطور. و لذا یک احتمالی داریم، ده احتمال، شاید این قسمت های کتاب با اون قضایا و سنن و احکام نزدیکتر باشه، این قسمت ها از اونجا گرفته شده باشه. چون عرض کردیم کتاب القضایا و سنن الاحکام به تصریح نجاشی رحمه الله مبوب به ابواب فقهه، و کتاب جعفریات هم مبوب به ابوابه. حالا نه این ابواب فقه ما، غلط تبویب داره، مبوبه. کتاب الصلاه، زکات، حج و جعفریات هم، این هم مبوب است. اولا اونی که الان در اختیار ماست، اونی که نجاشی نوشته، و اضافه بر اینها عرض کردیم یکی از بزرگان اهل سنت به نام ابن علی در کتاب الکامل فی الضعفا، خب طبعا ایشون که من تنده از اون خطه، ایشون خودش مصر رفته و محمد ابن اشعث دیده و کتاب رو از ایشان گرفته، ایشون هم تصریح میکنه که کتاب ابواب داره. برازم شواهد بر این که در متن کتاب جعفریات ابواب بوده داریم، شواهدش زیاده. معلوم نیست این نسخه‌ای که ما رسیده، این که بخوایم بگیم این نسخه توش ابواب جعلیه، نه، ظاهراً اصل اون نسخه از همون قرن چهارم در مصر که این قصه مطرح بوده، این با به صورت ابوابه. کتاب قضایا و سنن و احکام به صورت ابوابه، اینم به صورت ابواب مطرح بوده. و اما کتاب سکونی که عرض کردیم احتمالاً این روایت اصلش از کتاب سکونی باشه، این رو هنوز ما شاهدی نداریم. یعنی خود بنده رو عرض میکنم، اگر آقایون پیدا کردم بعد بفهم، خود من هنوز شاهدی پیدا نکردم که آیا کتاب خود سکونی به عینه اینم مبوب بوده یا نبوده. واقعا اگر اصحاب ما در قرن پنجم بعد این کتاب رو حذفش نمی کردن، همینجور نقل می کردن، نسخش به ما می رسید، خیلی نتیجه گیری برای ما عوض می شد، خیلی عوض می شد. حقا یقال ابتداعا از شیخ کلینی، لکن بیشترش از زمان شیخ طوسی، با این روشی که ایشان گرفت و ترک کرد مسئله حجت خبر رو، مخصوصا لااقل در اصول، در مواردی هم در فقه، انصافا یک تحول کلی در میراث های ما شده. یعنی واقعا این هزار سال بعد از شیخ طوسی تا الان یک تحول کلی در میراث های ما پیدا شده که باید روش کار بشه، کار اساسی بشه. یکیش هم همینه که این نسخه ها تدریجا دیگه از بین رفتن. اگر بود الان کتاب سکونی، نتیجه گیری ما خیلی فرق میکرد، خیلی فرق میکرد. یه نکته بود. یه وقتی اول مکاسب محرمه که راجع به همین جعفریات هم صحبت شد، حالا من شد دیگه نشد نگاه بکنم اگر نوشته از اون زمان باشه، یادم میاد از یک جایی، بعدش هم گشتم پیدا نکردم، آنش هم پیدا نکردم، از شیخ به یک مناسبت یه عبارتی نقل کردیم که ایشون راجع به جعفریات که از کسی نقل میکنه، میگه اجازه داد اون مقداری رو که قبول داشت. این الان اخیراً پیدا نکردم، صاحبم خودم ذکرم پیدا. اگر این درست باشه، این مؤید همون احتماله که کتاب سکونی بوده، اصحاب هم اعتراض نکردن، یعنی مقدارش قابل قبوله که در کتب اصحاب ما به اسم کتاب سکونی، بقیهشان که قابل قبول نیست، لذا بهش اعتنایی نکنه. سر عدم اعتنا به کتاب به نظر ما اینه، این ذهنی که به ذهنیت ما میاد. نکته نهایی که آیا واقعا در کتاب جعفریات اذا ملک یا اذا ملک جناحی الان برای ما خیلی مشکل انصافا، چون هم در کتاب سکونی ملک جناحی هم در اون نسخه ای که قیاس ابن کلوب از اصحاب ابن عمار نقل کرده ملک جناحیه. الان ما احراز ما برای این که اون نسخه اصلی که مربوط بوده به القضایا و سنن و الاحکام آیا چه بوده، الان انصافش برای ما خیلی مشکله، انصافا خیلی نکته سختیه. لکن روایاتی که ملک جناحی قطعا توسط امام صادق تایید شده، حالا غیر از روایت سکونی تایید شده، و طرحی که در روایت امام صادق و بعد موسی بن جعفر و بعد حضرت رضا داده شده اینه که اگر حیوان خودش مستقله، نه اینکه بالش بریده باشن، خودش میتوانه پرواز بکنه، کسی اون رو گرفت و مالکی نداشت مالک میشه، اگر مالکش هم معین بود باید به مالک بده، مجرد این که پرواز میکنه کافی نیست دیگه، فرق هم نمیکنه حیوان بیابانی باشه یا کبوترهای شهری باشه، در این جهت فرق نمیکنه. اگه کسی حیوان بیابانی هم گرفت و مالک شد و از او در رفت، کسی دیگر باید او رو به مالکش برگردونه، به مالکش. بله در روایت حضرت رضا صورت شک هم آمده که تمام بحث مال همین بود، حضرت فرمود اگه کسی آمد که لا تتهمه او به اون رد بکن. این ما پیدا نکردیم تو روایتی که الان داریم از امام صادق و نه از امام موسی بن جعفر، چون از موسی بن جعفر هم اینجا روایت داریم، این رو پیدا نکردیم، این نکته رو. این در دو نسخه از هر دو از امام رضا سلام الله علیه نقل شده و در اونجا آمده که اگر کسی آمد که متهم نشد شما رد بکن. حالا سوال اول این است که آیا در مورد خود نص یعنی کبوتر پرنده این قبول بکنیم یا نه، چون عرض کردیم جای دیگه نداریم و در جای دیگه هم نیست و خلاف قاعده هم هست، عدم اتهام کافی نیست برای اثبات، باید اثبات بشه، عدم اتهام عادتا کافی نیست. نکته دوم اگر که بر فرض قبول کردیم قابل تعمیم هست، که الان محل کلام ما همینه، تمام بحث ما این همه طولانی شد برای اینه که اگر در مجهول المالک کسی آمد که او رو متهم نکردیم بدیم به او یا نه. انصاف قضیه اگر با همه قواعده که بین ما شیعه متعارفه، انصافش در مورد کبوتر که باید پرنده قبول بکنیم انصافا، چون کتاب بزنتیست و سندش هم معتبره، هم کلی نقل کرده هم شیخ طوسی و بعد شیخ طوسی از راه دیگه هم نقل کرده، حالا پرتون تو ذهنم هست که شیخ صدوق نقل نکرده، به هر حال انصاف شواهد بر ثبوتش فراوانه.
برای کبوتر یا مطلق پرنده؟
مطلق پرنده درش کبوتر. مگر بگیم مثلا زمان امام صادق وقتی سوال از پرنده شده مراد کبوتره، نه ظاهرش که حالا عقض به اطلاقش میکنیم برای تیر، انصافش در باب خود پرنده ظاهرا باید قبول بکنیم، رو باید معتبر، مشکل خاصی هم نداره. حالا به خاطر اینکه چون در خارج غالبا پرنده ها مالک دارن و اینطور نیست که مثلا خودش پرواز میکنه، یا مثلا بزنیمش به کبوتر که اون غالبا مالک داره، حالا اون به هر حال اون نکته دیگری است. در مورد خود پرنده ظاهرا ولی علم و عند الله میشه قبول کرد تعبدن که اذا جاء من لا تتهمه رده علی، اما این که ما تعمیم بدیم به مطلق موارد انصافا مشکله. اینی که الان تعمیم بدیم بگیم در مطلق موارد این مطلب ثابته و در نتیجه در مطلق موارد قائل بشیم به این که ایشان به اصطلاح بیاد ثابت بشه به مجرد عدم اتهام، مثلا این مجهول مالکی که ما داریم، انصافا تعمیمش مشکله، فوقش تعبد قبول بکنیم در مورد پرنده، اما تعمیم دادن به مطلق اشیاء مجهول مالک در مثل لغته که مسلمن نه، اون چون شواهد خودشو داره، در غیر لغت هم در مجهول مالک مطلقاً بگیم که اگر متهم نبود به او رد بکنیم، انصافاً با این روایات مشکله و لحن روایت هم یه قاعده نداره که هر مجهول مالکی حکمش اینطوره، بلکه ظاهراً روایت علی خلاف القواعده، چون علی خلاف القواعده به مورد خودش عمل میشه، اونم پرنده. حالا خیلی خواستید ملا نقطی بشین به مورد خودش راجع به کبوتر، کبوترهای خانگی، اما پرنده های مثل لکلک و مرغای ماهیخوار و پرنده های صحرایی پرندهایی که عادتا مستأنس در بیوت نیستن اونا رو بگیم شامل نشه، اما به هر حال اختصاصش به همون مورد خودشه، تعدی از مورد خودش به مطلق مجهول المالک و عدم اتهام فوق العاده مشکله و طبق قاعده باید بریم رو قاعده اولیه. قاعده اولیه طرق ثبوت شرعی از هر راهی که شرعا ثابت شد ملک ایشانه بهش داده میشه، ثابت هم نشد نه. دقت فرمودید؟ پس بنابراین روایت رو آوردن، این مسئله رو به این صورتی که من مطرح کردم مطرح نکرده، حتی در این کتب جدید هم مثل وسیله مرحوم جد و اینها که آوردن این بحث رو آوردن پرنده، اما به این صورتی رو که من مطرح کردم مطرح نکردم. علی این کیف ماکان، اونی که به ذهن ما میاد فعلا این طوره در خصوص پرنده مشکل دارن. عرض کردم روایت از کتاب بزنطیس و از حضرت رضاست، در روایت امام صادق و موسی بن جعفر که همین مسئله آمده متعرض نشدن، صورت مجهول رو متعرض نشدن. از روایت امام صادق که به طریق درست به ما رسیده، کتاب مشهوره، اصلا متعرض حتی مالک هم نشده. در روایت موسی بن جعفر چرا بحث مالک مطرحه و روایت حضرت رضا هر سه مطرحه، مالک ندونه، مالک بدونه مجهول باشه، یعنی مشکوک باشه و کسی بیاد ادعا بکنه. علایه حالم به ذهن ما میاد طبق قواعدی که ما در من همیشه عرض کردم که سعی میکنیم در مسائل در درجه اول واقع گرایی باشن، بریم رو واقعیت ها. گاهی اوقات با اشکال روبرو میشیم، میگیم برام میگیم به تعبد، خیلی سریع سود به تعبد نمیایم. اینجا ظاهرا باید به تعبد بیایم دیگه، اینجا دیگه راه امام ما مقابل ما بسته شده، طرح روایت بزنطی هیچ نکته فنی نداره. یا یک احتمال دیگر هم هست، البته چون زمان حضرت رضاست و متأخر است، احتمالاً این دیگه احتیاج به استقراء داره، شاید در زمان حضرت لا تتهمه هو یعنی معنی وصول پیدا بکنه، این هم احتمالش هست، یعنی تصرف بکنیم در ظاهر لفظ ان کان لا تتهمه هو، یعنی اصلا در اون زمان جو فقهی این بوده، یعنی شما شواهد داریم بر این که مال اونه، متهم نیست یعنی مال اونه، عبارتون اخرى از اون باشه. چون من این رو مفصل بحث کردم، این بحث به این صورت نیست. ما چه در آیات مبارکه، چه در روایات، چه در تعابیر، خوب دقت کنید، گاهی اوقات تعبیر ما سلب مراد جدی اثباته، تعبیر سلبه، ابتداءن سلبه، مراد جدی اثباته. این توضیحاتش رو دادیم در بحث لازره مفصل متعرض شدیم، شواهدش رو عرض کردیم، یه تکرار نمیم. پس بگیم لا تتهمهو یعنی ثبت انهو مالکو، کنایه باشه، این احتمال هست، یعنی چیز بعید نیست. اگر اینجور معنا کردیم دیگه روایت حسب القاعده میشه، یه چیزی هم خلاف قاعده، اون واقع گرایی که عرض کردیم اون حاکم میشه، چیز خاصی در پرنده پیدا نمیشه. لیکن فعلا چون ظاهر لفظ لا تتهمه جانب سلبه، فعلا بخوایم بگیم این تصرف در این مقدار کلمه بکنیم، فعلا خلاف ظاهره. بله اگه این تصرف هم کردیم این مشکل هم حل میشه و این مبتنیست برای این که بگیم مجموعه روایات و عبارات فقها، حتی فقهای اهل سنت مثل شافعی و دیگران، مثلا که بگیم لا تتهم آمده، لا یتهم آمده، لا یتهم ولا تتهم به معنای وثوق پیدا کردنه، این در حقیقت مراد جدی وثوق به این که این مطلب ایشان درسته، مراد این باشه، احتمالش هست، لیکن الان نمیتونیم خیلی روی این احتمال مانور بدیم مگر اینکه همین دیگه، یعنی متهم نیست یعنی راست گفته، متهم نیست یعنی مال اونه، ثبوت شرعی شد. به هر حال راجع به پرنده به خاطر روایت میشه از قاعده خارج شد، اما در غیر پرنده فعلا دلیلی در دست نداریم. پس صحیح در مقام این است که حتی در باب لغت هم دلیل نداشتیم، گفتن در باب لغت توصیف کافیه، در خود لغت هم ما دلیل روشن نداشتیم، چه برسه در مجهول المالک. پس بنابراین صحیح این از در این مسئله که در مجهول المالک آیا توصیف کافیست؟ خیر. عدم اتهام کافیست؟ فعلا خیر، باید ثبوت شرعی پیدا بشه، اینم طبق قاعده است، یعنی رو خاصی نداره، قاعده اختزاش اینه که ثبوت شرعی بشه تا رد بکنه. مسئله بعدی که بازم از کتاب مرحوم استاد میخونیم برای این که آیان مراجعه بکنن، عرض کنم که در این کتاب مقدار الفحص عن المالک، به عنوان مقدار الفحص بحثی کردن که آیا مقدارش چقدره؟ آیا طبیعی فحص به تعبیر ایشان یا یجب ذالک به مقدار یقطع الواجد او یطمئن به عدم امکان الوصول الی، یا یجب الفحص عنه سنه کامله؟ یک سال ایشون سه تا احتمال دادن که مثلا، البته خب این بحث هم توی لغت هم هست. حالا من یک اجمالی از کلام ایشان، ایشان سه تا احتمال دادن، احتمالات دیگر هم هست حتی در لغته، چون البته احتمالات رو شاید در میان فقهای اصحاب ما الان تو ذهنم نداره، چون مقداری که من در لغت دیدم اجمالا عبور کردم، عبوری نگاه کردم با دقت ندیدم ظاهرا این احتمال. احتمال دیگه هم هست که ثنایی باشه، یعنی دو مرحله داشته باشه، چون در لغت این هست که اگر فحص کرد و تعریف کرد و بررسی کرد و به نتیجه رسید میتونه تملک بکنه، و یکیش هم اینه که میتونه تصدق بده. لذا یک احتمالی در باب لغته هست که اینجا ایشون نقل نفرمودن، و اون احتمال این است که یأس از مالک این مجوز صدقه دادنه، یعنی اگر فحص کرد مأیوس شد که مالکش پیدا کنه صدقه میتونه بده، اما اگر بناس خودش تملک بکنه، خوب دقت بکنه، خودش برای خود، این باید فحص سنه بشه. پس دو تا تعریف داریم، یکی برای این که تصدق بکنه، اون تصدق تا یأس مأیوس شد دیگه مالک پیدا نمی کنه میتونه صدقه بده، یکی این که میتونه خودش تملک بکنه، این تملک سنه میخواد. چون ایشون احتمال نداره، من اینم عرض بکنم، این که دو درجه فحص باشه. بعد فرمودن اما این که طبیعی فحص فهو انکان غیر بعید فی نفسه لکفایت الاتیان به صرف الوجود من طبیعی فی امتصال الامر. حالا این درش امتصال امری نبوده اینجور چیزی، بعدش هم اینجا امر نیست، امر اصطلاحی نیست، این حکم وضعیست. یعنی ولیکن نهو بعیدون عن المتفاهم العرفی المرتکز شرعی الا ان الامر قد ورده به تکرار طلب عن المالک فی روایت ابن وهب المتقدمه. یه روایت واحده داریم که خوندم اگه یادم وارکتون باشه، این روایت الان نظیر نداره، روایت واحده است، یعنی اینطور نیست که نظیر. اون روایت اینه که کان له علی رجل حق ففقده ولا یذی عین یطلبه ولا یذی احی بل فقال اطلبه. ایشون این که امر مثلا اینجا امر نه، قال ان ذلك طال فاتصدق به قال اطلبه. آره این هست، این روایت هست، لکن این روایت باید حمله به یک معنا بشه، به الا خب معلومه این معنا یک معنایی بوده که در باب مفقود هم بوده، شاید هم ناظر به اون باشه. من در بحث اول در بحث استصحاب اشاره کردم، ما الان در کتب اهل سنت در باب مفقود در کتب اهل سنت ما نداریم، تو ذهنم نمیاد الان، اگه پیدا کردیم بعد من، توی شیعه به ذهنم نمیاد. توی شیعه معروف اینه که تا 4 سال فحص بکنن پیدا نشود زنکی رو طلاق بدن یا خود زنکی جدا بشه، اما در کتب اهل سنت نقل میکنن علی علیه السلام که دائما فحص بکنه تا یقین پیدا بکنه به مرگش.
10 سال
یادم نمیاد، اما این داره دائما 50 سال، اینی که از علیه نقل کرده 10 سال چند سال نمیدونم، بله اونی که داریم 4 ساله در مفقود، روایتش 4 ساله. علی حالن پس بنابراین این روایت که یطلبهو گفته طاله، بازم میگه اطلبهو، این معلوم نیست، روایت منفردیه که معلوم نیست مورد عمل باشه. و اما تقدیر الفحص به سنه او بالعقل فلا موجب له بعد وجود الاطلاقات. بله بعد فرمودن بله یک روایت داریم که 1 سال در جمله از روایات لغته و در روایت حبس متقدم. روایت لغته رو که ایشون قبول نکردن، روایت لغته رو شون مربوط به لغته است، مربوط به مجهول المالک نیست، روایت حبس هم فرمودن ضعیف السنده و قبول نکردن. عرض کردیم روایت لغت راسته، مجبور به خودشه که من توضیحش الان عرض میکنم، مربوط به خودشه، اما روایت حفص بن قیاس اگر ثابت بشه انصافا نشون میده که در مجهول المالک فحص یک ساله. لیکن میگم چون اون هم روی خلاف قواعد روایت حبس رو چند بار عرض کردیم، آقای خویی فرمودن ضعیفت السند، انصافا اثبات ضعف فعلا مشکله و حالا برفرض هم ضعیف باشه شواهد وثوق داریم به صدورش. و اما منجبر نیست، نه منجبر خب فتوا دادن، اولا مشایخ ثلاثه آوردن، حتی مثل مرحوم صاحب شرایعه که خب واقعا فقیه بزرگواری است، مرحوم محقق حلی، ایشون فتوا داده، حتی در روایت داره و لصو مسلمون در خود روایت حفص داره که لصو دزده مسلمانه. مرحوم صاحب شرایع محقق فرمونده لص مسلمن کانم کافرم، از مورد روایت هم خارج شده. علایه یعنی بله ضعف سندی که ایشون دارن سر همون واسطه تا خود حبس، این اشکالش اجمالا وارده. و ثانیا انها واردتون فی خصوص ایداء لص، این اشکال ثانیه ایشون درسته، حرف بدی نیست، ظاهر محقق هم همینه که در خصوص لص قبول بکنیم، اونم در باب ودیعه لص. اما اگر ودیعه نبود، دوز رفته بود خونه کسی دزدی کرده بود، فرض کن 5 تا پتو با خودش دزدیده بود که خونه یکی دیگه هم دزدی بکنه، اینجا که آمد صدایش این در رفت، این اساس موند تو این خونه بدون اینکه ودیعه نگذاش موند، چون میشه لستم یک صاحب خونه همونده 5 تا پتو اینجاست، آیا ایشون هم مثل لغته بره بررسی ایدایش نکرده؟ ما اگر باشیم شاید قبول بکنیم که اینجا هم شاملش نمیشه رو باید. چون روایت در باب ودیعه آمده، اینجا زن ودیعه نیست. عرض کردم میگن که یکی دوز دست و خونه که از مشاهیر مشاهیر فلسفه دیدون بچه هاش بیرخت خواب از همسایی ها پتو دوزو ببرد بچه هایی شروع برسه بودتون هم علایه حاله. اگر صورت ودیعه نباشه خودش برده، این دیگه شامل اونجا نمیشه. و این سلمنا عدم اختصاصها به مورد به موردها فانه لا یجوز تعدی الی خصوص ایداء الغاصب، اینم معلوم نیست. عرض کردم مرحوم آقای صاحب شرایع خصوص ایداء و ودیعه لص گرفته، نه مطلق غاصب. او الی کل ما یؤخذ من ولو به غیر آن، اینم روشن نیست. و اما تعدی عن موردها الی مطلق مجهول مالک، راسته این اشکال ایشان وارده. عرض کنم حضور با سوالتون در مسئله فحص یا مقدار فحصی که ایشون فرمودن، ما یکی عنوان لغته داریم که در روایات وارد شده، ثم یعرف و از رسول الله نقل شده، خوندیم تعابیرشه، و داره که یعرف و حسنه مسئله سال رو اونجا داره و تعرض پیدا که یعنی متعرض شدیم که داره بعد از سال فهی سبیل مالک، به سبیل مال مثل اموال خودت. لذا این منشأ شده که عده‌ای از اهل سنت این تعریف سال رو گذاشتن برای تملک، عنوان تملک. خب همونجا هم خوندیم که عده‌ای از اهل سنت مناقشه داشتن، گفتن این ذکر سال روی یک نکته خارجی و عرفیه، نه اینکه حکم همینه، دارمدار اینه، حکم دارمدار یأسه، چون غالبا اگر چیزی از کسی گم شد به طور متعارف تا یک سال امکان داره رفت آمد بشه اون شخص در اینجا، مثلا کنار شهر بوده، بالاخره تا یک سال احتمال داره، مثلا شخصی بوده که در بهار می آمده، ممکن در بهار بیاد، شخصی بوده در تابستان، شخصی بوده در پاییز. و لذا هم تشبیه کردم مثلا انین، از انین نقل شده، البته مخصوصا اگر راست باشه که انا امیر المؤمنین نقل شده، که برای انین فاصله یک سال بگذارین تا روشن بشه که این واقعا انینه، چون افراد ممکن است در طول سال با هواهای مختلف حالات مختلفی داشته باشن. و این مطلب همچنان که در اونجا هست در باب لغت هم هست، یعنی اون نکته اساسی این است که سال در حقیقت در اون زمان راهی بوده که دیگه احتمال عرف عام منسد میشه، هرچی یعنی هر مثلا فرض روز اول احتمال 90% از پیدا بشه، روز دوم میشه 89%، بعد اگر بخواد این احتمال دیگه به نظر عرفی به صفر برسه سال میخواد.
اینکه موضوعیت نداره این سال،
خب عرض دارم میخوام بکنم خب این همون توجیه میخوام بکنم، اونم همینه میخوام بگیم، اون وقت در باب انین هم همینطور. اگر بگیم مراد از سال یک طریق عرفی بوده در اون زمان برای شناخت انین بودن و عجز این انن این شخص، خب لهو وجهون. اما اگر بگیم تعبد نه دیگه، الانشان باید یک سال صبر بکن. اگر گفتیم نه یه طریق عرفیست، چون این طریق عرفیه دیگه، عرف عامه، ما الان طریق عرف خاص داریم، طریق عرف طب داریم، اطباء داریم که کاملا میتونن سلولها و کروموزومها همه رو میتونن شناسایی بکنن، مقدار قابلیت و امور جنسی و غیر جنسی و مثلا امکاناتی که بعد گاهی میشه بعضی دکتر بیه که میگه مثلا این سه هفته دیگه زنده است، سر سه هفته هم فوت. خیلی امکانات علمی پیشرفت خاصی شده که کاملا محیطن، کاملا مسیطرن، سیطره تام به واقعیت دارن، احاطه تام دارن، کاملا اون واقع برای اونها قابل شناسایی است و هیچ گونه جای شک و شبهه. و اینکه چه داروهایی ممکن درش تأثیر بکنه، چه داروهایی ممکن درش تأثیر نکنه، حتی مقدار تأثیر دارو مثلا 12 ساعت، یک شب، دو شب، روز، یک هفته است، الی آخر مواردی که الان مطرحه. پس یک نکته کار اینه که ما بیایم بگیم در باب اندین هم سال رو عرف عامه، در باب تعریف لغت هم سال رو عرف عامه. نکته اساسی اون یأسه، در عرف عام اون بوده. امروزه وسایل و امکانات و ارتباطات خیلی قوی شده، میشه اشیاء گم شده حتی تو تلویزیون گم، یعنی حتی اگه یک سری کسی اون سر دنیا باشه میخواد یک سال بعد بیاد اینجا، با تلویزیون میشه برنامه خاصی برای اشیاء گم شده. همونطور که عرض کردیم مثلا از عمر و از بعد من نگاه کردم از علی بن ابی طالب هم نقل شده که اصلا یک بخشی رو همون مثلا اطراف مدینه به نام نقی برای زوال، البته کلمه زوال که اونجا هست نمیدونم خصوص شطور بوده یا مثلا چیزای دیگه هم بوده، برای گم شده دیگه هم بوده، ظاهرش که خصوص شطوره. اگر شطور باشه شطور خوب خصوصیت خودش داره و حتی داره که در زمان عثمان اینا زیاد شدن، این شطورهای گم شده اونجا جمع شدن، بچه دار شدن، بچه خب خودش واسه در سر دیگه تولید کرد، خب اموال دیگه، لذا دستور فروش اومد که اینا رو بفروشین، خب اونجا اون جمع شده تا که بخویم اون نگهداری بکنیم. قرار هم به این که یعنی شواهد کار مثلا برای شطور بیش از چند سال اونجا مون، یک سال هم بیشتر گذاشتن تا صاحبش پیدا بشه. پس بیایم بگیم این مسئله یه مسئله عرفی است در عرف اون زمان با شرایط و نظام. در روایات اهل سنت لغت حرم رو با غیر حرم فرق گذاشتن. چرا؟ چون حرم مثلا یه ماه هستن میرن دیگه، مخصوصا گفتن مراد از حرم حرم مکه هم هست، شامل حرم مدینه نمیشه،
یا علامت
یا علامت دار و غیره. شواهد رو که انسان نگاه میکنه، عرض کردم این بحث بین اهل سنت هم بوده، تو بحث ما هم آمده، تو شیعه هم آمده، برام سیدم مرحوم سیدی یزدی در حاشیه عرض کردم، سیدی یزدی این بحث جواز سلطان از اون جاییه که حاشیه داره مفصل، چون مکاسب محرمه رو یه قسمت های ایشون داره، یه قسمت زیادیش نداره حاشیه.
حالا واقعا استاد در این پول ها که لغت میشه همین معنا داره اصلا احکام لغت؟
چرا به لحاظ جا یا به لحاظ اینکه مثلا 10 تومانی یک بسته، 10 تومانی سه بسته، 50 تومانی
مثلا یه دونه 50000 تومانی،
خب میشه دیگه نمیشه. چرا میگه 50 تومن تو اینجا بوده، من صبح رد میشتم افتاده، میشه علامت داده، انصافا میشه. علایا حالین، حالا بحث صغروی رو اصولا موضوعات رو نکنیم چون مناسب با بحث درس هم نیست، اصلا کار ما بحث صغرا نیست، اگه صغرا هم مثال میزنیم مجرد مثال. عرض کنم حضور با ساعتون، ما اصولا این لغتره که داریم، مجهول المالک نداریم، عرض کردم، لذا هم بعضیا در مجهول المالک معتقد شدن به این که برگردیم به لغته. عنوان سومی که هست عنوان ودیعه است. یک کسی پیش شما آمد و یک مالی رو، یک مثلا یه دوره کتاب المیزان مثلا فرض کنید، تفسیر یا فقه یا اصول، پیش شما امانت گذاشت رفت و پیداش هم نشد، امانت، ودیعه. ودیعه یک عقدیست که مفادش جعل صیانت مال به عهده شخصی، حفظ مال به عهده شخصی، این اصطلاح ودیعه بهش میگن. هر عقدی یک اثری داره، مثلا بی انتقال عین، اجاره انتقال منافع، آریه نقل انتفاع، ودیعه جعل صیانت مال و حفظ مال به عهده شخص در اختیارش، این اصطلاح ودیعه میگن. حالا اگر این شخص نیامد آیا فصل لازمه؟ صدقه بدون اون احکامی که در باب لغت هست. ظاهرش اینطوره که نه فحص لازمه نه صدقه، مگه اینکه طول بکشه موجب ضررش با حاکم مراجعه کنه. پس ما سه تا عنوان الان، چون مرحوم آقای خویی دیگران دو تا عنوان، ما سه تا عنوانش کردیم، یکی لغته، یکی ودیعه، یکی هم مسئله مجهول المالک. چون بعد آقای خویی دارن تو بحثشون متعرض فرق بین لغته و مجهول المالک شدن، فجوری به قول خودشون هست اون بحث بعد. پس بنابراین ما توی لغته تعریف سنه داریم، احتمالاً مراد یأسه. بعد از تعریف یا تصدق بکنه یا تملک بکنه، این در باب لغت. در باب ودیعه ما نداریم، فحصم نداریم، معنام نداریم. میگه آقا حال رفت نیامد، من چیکار بکنم؟ چه نکته‌ای داره که من فحص بکنم؟ کما اینکه تصدق هم نداریم، تملک هم نداریم. بله ما در باب ودیعه یک روایت داریم که اونم لصه، که از کلمه خصوصیت داره، دزده. دز آمد ودیعه گذاشت و این روایت هم منحصر است به جناب حفص ابن قیاس. شواهد رو عرض کردیم که اصحاب ما این روایت قبول کردن، انصافا نمیشه انکار کرد. بزرگان ما، اجلای اصحاب، مشایخ ثلاثه حدیث آوردن، مثل مرحوم صاحب شرایه که بسیار فقیه دقیق النظر است، مرحوم محقق حلی، ایشون به روایت عمل کرده، فتوا داده به روایت، در کتاب شرایه روایت آورده. خب طبعا این خلاف قواعده، چون یا با این روایت معامله مجهول مالک میکنیم مثل این که این آیون گفتن، یا بگیم معامله ودیعه بکنیم، لکن چون دزده مشکله، ممکنه بگیم اصلا معامله ودیعه باش نمیشه که. اگر معامله ودیعه بکنیم باش، قاطعا نه فحص میخواد نه تصدق توش داره، مال مردم قبول بشه. اما چون دزده، چون لصه دزده، شما قاعدتا دیگه اون حرفای ودیعه رو اینجا نمیزنین دیگه، بگیم فحص نمیخواد. پس بنابراین در باب ودیعه چون لصه، اگر لص نبود اصلا باب ودیعه باب دیگریه، نه فحص داره نه تصدق داره نه تملک داره، چون مالک داره، آمد پیشش امانت گذاشته، شأن اون صیانت ماله، حفظ ماله.
تا چند سال باید
تا مقداری که ضرر نکردی دیگه پیداش نشد بره به حاکم بده. اما این که تصدق بکنه معلوم نیست، یا تملک بکنه اونم معلوم نیست، فحص هم معلوم نیست. پس ما یک عنوان لغته داریم، یک عنوان ودیعه داریم، یک عنوان مجهول المالک داریم. اصحاب ما در باب این مسئله که لص ودیعه گذاشت، این رو گفتن حسب قاعده میخوره مجهول المالک، مثل آقای خویی. تعبد، کسی هم که قائل تعبدن مثل مشهور، گفتن نه میخوره اینجا، این به ودیعه نمیخوره، میخوره به لغته. پس سه تا شد، لغته، ودیعه، به اصطلاح مجهول مالک. این رو گفتن در ودیعه نیست، چون لصه، فرض اینه میدونیم مال مردمه، مال خودش نیست، حق نداشته بیاد به من بگه من در عهده تو گذاشتم حفظ این مال، مال خودش نیست که اینو در عهده من، مالک نیست که در عهده من بگذاره. پس عقد ودیعه مصطلح نیست، چون مالک نیست که بیاد صیانت اون رو به حفظ اون رو در اختیار من قرار بده. میخوره به یکی از این دوتا، یا لغته باشه یا مجهول مالک. مشهور اصحاب ما لغته گرفتن، آثار اونو داره، یک سال تعریف، چون در واقع تصریح داره، یا عرف اون سنه از این تصریح داره، یک سال تعریف بکن در روایت حفص بن قیاس. و انصافا عرض کردیم روایت حفص بن قیاسه به لحاظ ثبوت تقریبا به نظر ما واضحه، کتاب حفصه، و واضحه که این مطلب رو از امام، اگر شبهی باشه سر تقیه و اینکه امام بیان حکم واقعی فرمودن یا احتیاط کردن، اون بحث دیگری است، والا انصافش که واضحه. لذا امرش به نظر ما یدور و بین امره، یا روایت قبول بکنیم و تخصیص بزنیم به مورد خودش، خارجم نشیم. تعبد، عرض کردم تعبد با واقع گرایی نمیشه حلش بکنه، یا اگر بخوایم با واقع گرایی حلش کنیم، مجهول مالک میخوره که آی خویی مثلا عده ای از این راه معتقدن، انصافا مجهول مالک میخوره، به ودیعه هم نمیخوره، به لغته هم نمیخوره. این یه مالیست، مثل که انسان میره تو خونش میره یه خروس آمده تو خونش، یه گوسفندی آمده، میگن بعضی گفتن بیرون بکنه، بعضی گفتن در لاغل با درم باز میذاره، گوسفنده نمیره بیرون، تو خونه مونده. خب این مجهول مالک، این لغته نیست، ایشون نرفته چیزی رو بگیره که، این لازم باشه یک سال این گوسفند تعریف بکنه، اون آثاری که برش هست اون مال جاییست که عنوان لغته باشه، در اینها صدق لغتی نمی کنه. پس این مطلب که ما مقدار فحص ما چیه فکر میکنم روشن شد. یک، اگر لغته باشه روایت داره به سنه، هم سنی ها دارن هم شیعه دارن، اختلاف هست هم سنی هم شیعه که سنه تعبدیست یا سنه رو عرف اون زمان برای مأیوس شدن از مالکه، برای یأسه. و این نکته اساسی به زمانها فرق میکنه، خود انواع لغت هم فرق میکنه. در یأس از مالک مثل لغته حرم فرق گذاشتن با لغته غیر حرم، چون در باب لغته حرم غالبا حجاج آمدن یا معتمرین آمدن، یه هفته دو هفته یه ماه هستن میرن دیگه، متعارفشون که رفتن رفتن دیگه، سالها هم بر نمیگردن مگه نزدیک شهر باشه که بتونه مثل مدینه اینا باشه حج دیگه بیا، الا خراسان باشه رفت که رفت دیگه، ممکن 20 سال دیگه هم حج نه. یعنی از همون اول یأس معینه با انقضاء ایام حج و با خروج حجاج یا خروج همین شخص، آمد رفت به طرف سوریه فرض کن مثلا شام، اهل شام بود یا مصر بود رفت، خب احتمال این مال مال حجاج و خراسان باشه، خب این احتمال اینکه دیگه حجاج خراسان رو پیدا کنه نداره دیگه، این اینور دنیاست و اونور دنیاست. لذا در باب لغت حرم شرایطش با لغت عادی فرق کرده به خاطر حصولی هست، نکته حصولی هست. پس ما بگیم شواهد رو که جمع میکنیم حصولی هست، این در باب لغته. در باب مجهول المالک اصلا بگیم فحص نمیخواد، یک احتمال به قول ایشون طبیعی فحص به قول آقای خویی، دو احتمال، احتمال رو که ما دادیم مقداری فحص بکنه که عرفاً بگن مجهول المالک، اصلا همینجوری که ببینی یه چیزی تو خونش هست یه گوسفند نمیگن این مجهول المالک، یه سوال گوش داد همسایه اونوری بوده، همین چشمش من در خونه در خونه رو بنده که این مجهول المالک، این عرفیت نداره، صدق مجهول المالک برش نمیکنه. لا تعرف مالکه، نمیدونی ظاهرش اینه که یک مقدار، بله سال معلوم نیست، یا از همون اول مأیوسه، اصلا توی شهر قم یقین داره کسی گوسفند نداره، این گوسفند کسی دهاتی بوده رفت شده تو خونه من، حالا از کجا تو دهات پیدا، از همون اول مأیوسه، یا یک مثلا وسیله ایست که اصلا تو قم نیست، تو ایران نیست، حالا این اشتباها از دست یک مسافری از خارج کشور آمده، یه وسیله ایست که اصلا نیست اینجا، از همون اول مأیوسه کسی رو پیدا کنه، دلیل بر فحص نداریم. چه فحصی بکنه؟ لباس رو با تعبد قبول کن، اگه قبولش کردیم تقل مون، حتی لسکان مسلمان و کافران که در شرایط داره اینم مشکله، چون در روایت رو بر لسک و کافر به همون مورد خودش رو عمل بکنه، نمیشه اطلاق بکنه، در نمیاد برای مجهول المالک، چون در لس یکی مسئله ودیعه است، ودیعش باطله چون مالک نیست، ودیعه که اصلا احکامش کلا فرق میکنه، یکی مسئله این که لغته باشه که من نکردم این کار نکردم، دزدی ازش برده اینجا گذاشته رفته یا از دستش افتاده، ولذا اگر از دست دزد افتاده، دزد آمده یک جای دزدی کرده از خونه من رد شده، از حیات من از پشت من ازش افتاده از دزد، اینم لغته نیست، اونی که روایت از ودیعه است اوده او، این که ودیعه نکرده، لذا روایت لص رو باید دقیقا به مورد خودش عمل بکنه، اینم به خاطر تعبد به کتاب حفص بن قیاس، ولی نکته خاصی آقای خویی هم میگه ضعیف روایت، ضعیف است قبول نمی کنم، تموم شد، انجبار هم قبول نمی کنم، انجبار که داره انصافا جزء مصادیق انجبار نمیشه انکار کرد، در متون سه متن اساسی سه مصدر اساسی ما آمده، بزرگان اصحاب اجلا قبول کردن انصافا، یکی از مصادیق انجبار چون ما عرض کردیم ما در انجبار روایت ضعیف به عمل اصحاب یه مشکل صغروی داریم، اصلا کجا انجبار هست، خیلی از جایی که میگن انجبار صغرا محقق نیست، مشکل صغروی داره، اینو چند دفعه عرض کردیم، نه ایشون میگه غیر منجبرته، میگن انجبار نشده، این مسئله ایشان روشن نیست، انجبار شده. پس بنابراین در باب این که آیا مجهول المالک، یعنی فکر میکنم انشالله دیگه روشن شد، در باب لغته یک حسابه، در باب ودیعه یک حسابه، در باب مجهول المالک حساب سومیه، مقدار فحص در مجهول المالک تا اینجا به ذهن ما رو فردا تمه کلام به مقداری که صدق و عرفی بکنه این مال مجهول المالکه. صلی الله علی محمد.